أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. آخرین بحثی که سال گذشته تحصیلی وارد شده بودیم در باب دلالة الفعل و تصرف بود و رسیده بودیم به عنوان دراسة العلاقة بین فعل المعصوم و قوله والمقارنة بينهما. در واقع میخواستیم میان قول و فعل معصوم مقارنه و مقایسه انجام بدیم و رابطه و نسبت قول و فعل معصوم رو بررسی بکنیم. بنامون بر تکرار ما سبق نیست، اونقدر فرصتی نیست که حالا بخوایم دو مرتبه خلاصه ای از بحث سال گذشته رو عرض بکنیم، مثلا برسیم همین بحث امسالمون هم بگیم. خیلی باید خدا رو شکر کنیم که فرصتی پیدا کرده ایم. لکن آخرین مطلبی که گفتیم که احتمالاً مبدا آخرین جلسمون بوده رو من در عرض دو سه دقیقه بخوام اشاره بکنم، فقط در حد چند خط فقط بخوام اشاره بکنم که یادمون بیاد که سر بحث چی بود. از جمله مواردی که عرض کردیم، گفتیم که دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي اضيق نطاقا من قوله، یا به بیانی مقابل این گفتیم القول اوسع دلالة من الفعل. خب واضح هست که مدالیل متنوع و متعددی رو میتوان از قول، از اقوال معصومین علیه الصلاة والسلام استفاده کرد، ولی از فعل معصوم فقط در یک قلمرو محدودی، در یک دایره محدودی میشود استظهار کرد. بسیار محدود و معین و مشخص هست و از باب ضیق فمرکیه این خیلی از همون اول محدد و مضیق هست، دلالت فعل معصوم و اونچه که استظهار میشود از فعل معصوم. واضح هم هست که فعل دلیل لبی صامته و اجمال داره. در موارد اجمال باید به قدر متیقن اکتفا بشه، در همه جا هم میتونه، لذا در فعل هم ما به قدر متیقن از مدالیل فعل اکتفا میکنیم. همچنین عرض شد که دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي اقوى من قوله، به تعبیر دیگر الفعل اقوى دلالة من القول. خب اگر این دو رو با هم ترکیب بکنیم، یعنی اون مطلبی که اول گفتیم به علاوه مطلب دوم اینا رو هم ترکیب بکنیم، می توانیم در مجموع اینطور نتیجه گیری کنیم و اینطور بیان بکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. اینطور بگیم دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي اضيق نطاقا من قوله، دلالة فعل المعصوم على الحكم الشرعي اضيق نطاقا من قوله، دایره دلالة فعل معصوم از دایره دلالة قول معصوم محدودتر و کوچکتر است. ولكنها في ذلك النطاق الضيق اظهر من، ولكن دلالت فعل معصوم در همان چارچوب تنگ و محدودی که دارد در همونجا این ظهورش بیشتره، فعل معصوم ظهور بیشتری دارد. خب این مطلبی بود که ما آخرین جلسه سال قبل بهش پرداختیم، البته خب به تفصیل و تبیین کردیم و گفتیم و اینها، و دیگه من عرض کردم بنای بر تکرار ما سبق نداریم. فقط یادمون بیاد که آخرین کلماتی که عرض کردیم، آخرین مطالبی که بهش پرداختیم چیا بود. اما شروع بحث امسال تحصیلی، این اشاره بود به سال قبل، اما از امروز الان بحث که میخوایم شروع بکنیم باز در ادامه همون بحث مقارنه میان قول و فعل معصوم، مانعی ندارد این رو تذکر بدم که این بحث ها در جای دیگری مطرح نشده و مطرح نمی شود، لذا اینها هم عناوین و تیترها مربوط به همین درس است و در این درس داره مطرح میشه، هم محتوا در این درس مطرح میشه، در جای دیگه این نیست که ما بخوایم شما رو ارجاع بدیم که اونجا شما مطالعه بکنید و این بحث اونجا ببینید، لذا هرچه از همینه دیگه، یعنی این قسمت حالا همین ابحاث نه، این تیکه از بحث ها فقط این اختصاصی اینجاست، لذا ما نمیتونیم شما رو اختصاص به منابعی بدیم یا مصادری که اونجا مطالعه کنید. حالا دو سه روز بگذرید، چند روز بگذرید و باز وارد بحثایی بشیم که جای دیگه هم دیگران مطرح فرمودن. خیلی خوب. و خب اینا هم یه قصه ایست، قصه ایست، عقده ایست در برای انسان که مطالب به این مهمی چرا بهش پرداخته نشده، چرا روش کار نشده، چرا روش سرمایه گذاری نشده، فعل معصوم چقدر اهمیت داره و ما چقدر نپرداختیم به این بحث ها و غفلت کردیم و روش کار نکردیم. خب عنوان دیگری که در ذیل اون عنوان کلی مقارنه و مقایسه سلام علیکم بین فعل و قول معصوم میخواییم بهش بپردازیم این هست که الفعل اشد تأثیرن و اوقع فی قلوب المخاطبین نوعا و عادتا. الفعل اشد تأثیرا و اوقع فی قلوب المخاطبین نوعا و عادتا. ببینید اثر الفعل فی ایجاد سکینته و طمأنینه، این در دو مقام قابل بحثه. این که فعل وقتی فعلی از معصوم سر میزند، این چه اثری روی مخاطب میگذارد به لحاظ ایجاد طمأنینه، به لحاظ ایجاد اطمینان، اطمینان خاطر برای مکلف ایجاد بکند. آیا فعل مؤثرتر است در ایجاد این سکینه قلبی و طمأنینه قلبی یا قول مؤثرتر است؟ برای بررسی این ما در دو مقام به این مطلب اشاره میکنیم. الاول شخصا، یعنی به صورت شخصی بررسی کنیم. الثانی نوعا، به صورت نوعی بررسی کنیم. در دو مقام. خب وقتی به صورت شخصی نگاه بکنیم، آجان فعل معصوم رو شخص جناب عالی اثرش بیشتره یا قول معصوم؟ شما بودی و یه معصومی هم اینجا بود و شما نگاه میکردی، فعلی اگر انجام میداد بیشتر شما اثر میگذاشت. اثر این همون انبعاثا، منظورمون اینه دقیقا. اول اون قلب اثر بگذارد، بعدم شما منبعث بشی و حرکت بکنیم بخوای انجام بدی. وقتی ببینیم معصوم علیه السلام دارد این کار رو انجام میده، بیشتر دنبالش راه میفتی و انجام میدی، یا نه وقتی بگوید بیشتر دنبالش راه میفتی؟ اینقدر برای جهاز کنم. خب این بلاز شخصی چطور هست؟ به نظر میاد که این مطلب در این مقام باید بگیم یختلف و به اختلاف الاشخاص، اشخاص مختلفه. فهناک شخص لا یرضا الا بالتصریح اللفظی بالحکم ولا یهمه فعل المعصوم. این لفظ میخواد، چی کار به فعل داره؟ هر چی که بهش گفته باشم، معصوم هر کاری بکنه انجام بده برای خودش. اصلا لعل میگه این شاید از اختصاصات معصومه، به من کاری نداره، کار خودشو دارد میکنه. اون مقداری که وظیفه من باشه باید بیان بکنه، من کلام او رو بشنوم، با فعل او کاری ندارم. خب این یک حالت هست، بعضی اشخاص اینطور هستن. حالا مثال خواهم زد، حالا عنوانش رو عرض کنم. و شخص آخر و شخص ثانی لا یطمئن قلبه الا به مشاهدت صدور الفعل المطابق للحکم عن المعصوم. شخص دیگر هم این است که نه، فعل رو باید ببینه. باز مثال انشاءالله خواهیم زد. تا فعل نبینه آرامش پیدا نمی کنه، قول براش فایده ای نداره. فعل معصوم است که به او آرامش میده، که واقعا این معصومی که مثلا این حرف رو زده یا این حکمی که مطرح شده خودش هم انجام میده یا خودش انجام نمیدهد. گاهی اوقات عوام مردم هم اینو به انسان میگن، آقای محل، روحانی محل، یا نه حالا بالاخره برخورد میکنه، مسئله رو میپرسه، انسان پاسخ میده، میگه آقا شما خودت بودی این کارو میکردی، خودت بودی این کارو میکردی. بعضی‌ها کار نامناسبی هست، میگه من توی این شرایط قرار نمیگیرم. میگه حالا بالاخره اگر بودی چه کار میکردی؟ میگه آقا حالا شما کوتاهی، منظور فعل ما رو میخواد، فعل ما. میگه آقا اگر کسی آمد به خواستگاری دختر شما که شما نمیدونم دین او رو، ایمان او رو قبول داشتید، دیگه معطل نشو دخترتو بده. بعد بگه خودت این کارو میکنی، تو خودت دختر داری، حاضری مثلا کسی بیاد اینجا، فقط آدم متدینی باشه، مثلا میگه آقا نماز شبش ترک نمیشه، نه پول داره، نه خونه داره، نه شغل داره، نه حسبی، نه نسبی، نه فقط نماز شبش خوب است، نماز یومیه رو که بخونه علاوه بر اون، آدم متدینیه. عرف ازتون که بله قائم اللیل و صائم النهار، اونطور حاضر دخترتو بهش بدی. میگه حالا فرق میکنه، میگه نه فرق نمیکنه، بالاخره خودت چه کار بکن. یعنی گاهی وقت اون فعل خود اون شخص را، حالا این که عرض میکنم گاهی وقت جنبه اعتراضی و امتحانی دارد، این رو الان به ما مزاح عرض کردم، ولی بعضی ها واقعا اینطور هستن، نگاه میکنه حاج آقا خودش چه کار میکنه، طبق همون فعل عمل میکنه، کاری ندارد که قول بود چه بوده است. نقدر فرمون شما در تربیت هم این رو میگید دیگه، میگید در تربیت فرزندان ما به اقوال ما نگاه نمی کنن، به افعال ما نگاه می کنن، اونا تربیت میشن طبق افعال ما نه طبق اقوال ما. وقتی ببینید پدر مادر چجور هستن، نماز اول وقت خون نیستن، بچه هم نمیشه اینطور، حالا هرچند شما در نماز اول وقت برش صحبت کنید و هاکذا. دقیق میفرمید، حالا این مطلب ایست دیگه، محضر مبارکتون که. خب این هم شخص دوم. و شخص ثالث یحتاج فی التأثر والقبول والانبعاث الى القول والفعل معا لا ينبعث، لا ينبعث حتی یشاهد، که قولی هست و فعلی هست، یستمع القول و یشاهد الفعل، هر دو رو با هم ببینه، هر دو رو با، یعنی هم قول رو بشنود هم کلام رو، اون وقت است که یه حرکتی در او ایجاد میشه. پس در اینجا مسئله شخصیه، اشخاص هم مختلف هستن. حالا یه چند تا روایت اینجا بخوانیم که مطلب رو که عرض کردیم مثال زده باشیم. خب ما گفتیم که بعضی افراد هستن که حتما تصریح لفظی میخوان و فعل رو اهمیت نمیدن. روایتی که اینجا داریم همون روایت مشهوری است که شما در باب براءت ازش استفاده میکنید. الان ما به حکم براءتش کاری نداریم، اون براءت انتهاش امام فرمودن، مقدمش. این در کافی شریف در کتاب الاطعمه والاشربه در باب الجبن، باب الجبن در باب پنیر، باب الجبن در باب پنیر، اونجا دارد که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن. جناب عبدالله ابن سلیمان میگد که از امام باقر علیه السلام درباره پنیر پرسیدم، فقال لی لقد سألتنی عن طعام یعجبنی. امام به من فرمود که درباره یک غذایی از من پرسیدی که یعجبنی، یعنی منم دوست دارم، خوشم میاد، علاقمندم به این غذا، خیلی خوب. ثم اعطى الغلام درهما، خود امام علیه السلام یه درهم به غلامشون دادن، فقال یا غلام ابتع لنا جبنا، برو برای ما پنیری بخر، و دعا بالغدائه فتقدینا معه، با سفره رو پهن بکنید، سفره رو آوردن و پهن کردن و با هم دیگه غذا رو خوردیم، نان و پنیر و حالا هرچی که بوده است دیگه، و اتیه بالجبن، البته این اول بله غذا رو خوردن بعد بس که پنیر آوردن، بگذاریم حالا بعد تقدیر دیگه رسید حالا مزاح میکنم در مجموعه دیگه، حالا بالاخره خوردن دیگه، فاکل و اکلنا، امام علیه السلام خوردن ما هم خوردیم، سفره پهن بوده دیگه بالاخره، فلما فرغنا من الغداء، غذا که تموم شد، قلت له ما تقول في الجبن، نظرتون در مورد پنیر چیه؟ مرد حساب تو یه شکم سیر پنیر خورد از رأی. فقال لی اولم ترنی اکلته، ندیدی من خوردم؟ بابا من خودم خوردم دیگه، همین الان پنیر رو خوردم. فقلت بلا ولكنی احب ان اسمعه منک، بله دیدم شما خوردید، ولكن دوست دارم که بشنوم از شما که دقیقا نظرتون چی هستش. فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، که شما از این ذیل در باب براءت استفاده میکنید، دیگه واضحه، دقت میکنید چه عرض میکنه. خب ماجرا چی بود؟ ماجرا هم کمون که میدانید مستحضر هستید، ماجرا اینطور بود که ظاهرا اینها برای اینکه پنیر مثلا درست بکنن، احیانا مایه پنیر که میخواستن بگیرن از حیوانات مرده، مثلا گاوی که مثلا مرده، اینها از اون مایه پنیر رو میگرفتن و استفاده میکردن برای درست کردن پنیر. حالا چجوریست من وارد نیستم دیگه، اهل فن میدونن که چیکار میکردن. از اون خاطر که خیلی خوب این کار رو انجام میدن، توی این بازار پنیرهایی وجود داشت که از مایه پنیر مأخوذ از بفرمایید که میته درست میشد. خب فلذا این مسئله ایجاد شده بود، مسئله سوال ایجاد شد. برای همین شخص آمد خدمت امام علیه السلام و پرسید آه تکلیف ما چیه؟ امام علیه السلام هم بدون اینکه جواب او رو بدن فعل را نشان او دادن، ولی برای او کافی نبود، یعنی دلش راضی نمیشد، میخواست سخن رو از امام علیه السلام بشنود. خب در اینجا شما به وضوح مشاهده میفرمایید که فعل امام برای او طمأنینه رو ایجاد نکرده، اطمینان قلبی و اطمینان شخصی برای او حاصل نشده از فعل امام، او محتاج تصریح امام بالقول و باللفظ بود. خب این یک حال. حالت دیگر این هست که به عکس این گفتیم لا یطمئن قلب الشخص الا به مشاهدت صدور الفعل المطابق للحکم عن المعصوم علیه السلام. روایتشو بخونیم. روایت این است که این واز در بله در کتاب الطهاره این روایت مطرحه، صحیح معاویه، صحیح معاویه اونجا دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الثياب الصابریه یعملها المجوس، میگه آقا یه لباسی هست، لباس صابری معروف هست اینها و این رو مجوس درست میکنن. حالا مجوس، آیا مراد از مجوس همین زرتشتی های امروزی هستن؟ طابقا نعل به نعل، نسبت میان مجوس و زرتشتی ها نسبت تساویه، یا این که این زرتشتی ها اخص از مجوس هستن، یه فرقه ای از مجوسی هستن که در قرآن اسمشون آمده، ظاهرا از این دو حال خارج نیست، یعنی یا نسبت تساویه یا نسبت اخص مطلقه، اما تباین ظاهرا نیست که بگیم این زرتشتی ها کاملا دین و مذهبی غیر از اون مجوسی هستند که در آیات و روایات آمده. ظاهرا اینطور صحیح باشد که ما ملتزم بشیم. به هر حال هرچه هستن که کافرن دیگه، به هر حال کافر هستن. یعملها المجوس و هم اخباث یشربون الخمر، نه شرب خمر میکنن، و نسائهم على تلك الحال، حالا چه حالی خدا میده، البسها ولا اغسلها و اصلی فيها. خب با این پارچه ای که اینا درست میکنن، نخ میریسن و پارچه میبافن و اینها کار بافندگی که انجام میدن، پارچه بافی که انجام میدن، من با همین پارچه مثلا با این لباس درست بکنم نماز بخونم مانعی نداره یا نه؟ حتما اول باید آبش بکشم بعد لباس بدوزم و مثلا باش نماز بخونم. البسها و اغسل ولا اغسلها و اصلی فيها. قال علیه السلام نعم، بله نیاز به این کارا نیست، نیاز به این کارا نیست. قال معاویه، شما ببینید امام تصریح میکنه که بله نیاز به این کارا نیستش، نمیخواد بشوری، نشسته، لباس رو ازش استفاده کن، باش نمازم بخون. لکن این آدم از این حرف نخیر، اطمینان براش حاصل نمیشه، میگه معلوم نیست. قال معاویه فقطعت له قمیصا، از همون پارچه ها یه تیکه بریدم برای امام علیه السلام، گفتم ببینم خودش چه کار میکنه. قطعت له قمیصا و خطه، دوختمش، و فتلت له ازرارا و رداءا من الصابوری، درست کردم دیگه عرض حضرتون که ازرار و ردای از صابری درست کردم، لباسی بالاخره در مجموع لباسی آماده کردم، ثم بعثت بها الیه فی یوم الجمعه حتی حین ارتفع النهار، زمانی که روز بالا آمده بود روز جمعه این لباس برای امام فرستادم ببینم با این چی کار میکنه. فکأنه، خود راوی میگه فکأنه عرف ما ارید، کأنه امام فهمید که من مرادم چی بوده، فخرج بها الى الجمعه، دیدم بله امام همون لباسی که من برش فرستادم رو پوشیده و باهاش آمده برای نماز جمعه. حالا خوبه که دیگه باز تشکیک نکرده که نکنه برده آب کشیده بعد پوشیده دیگه، حالا ظاهرا تعمدم داشته که میگه حین ارتفع النهار که وقت آب شستن و خوش کردن نداشته باشه امام، یعنی همین لحظه یا میپوشی یا نمیپوشی بری آب بکشی و بعد بیبی اینا خبرا نیست، حالا یا بالاخره امام هم همون دیدم که پوشید و آمد رفت در نماز جمعه شرکت کرد. خب این امام دارد به صراحت به این مطلب رو میگن، اما این براش کافی نیست، براش کافی نیستش. روایت این چنین داریم، مثلا روایاتی هم داریم که شخص امام علیه السلام سوال میکنه آقا این کار جایزه؟ امام میفرمان بله جایزه، بعد میگن خود شما این کار انجام میدید، یعنی این میخواد حتما فعل امام رو میخواد. حالا در مجموع ما بگیم که پس در جایی که به نحو شخصی مد نظر باشد، این اطمینان شخصی و طمأنینه شخصیه برای بعضی ها از فعل بیشتر حاصل میشه، برای بعضی ها از قول بیشتر حاصل میشه، برای بعضی ها جمع میانه اینها رو میخواد. افراد به نحو شخصی مختلف هستن، ولیکن اینها اشخاصن، بعضی افراد دچار وسواسن، دچار وسواس فکری هستن، به این راحتی راضی نمیشن، دچار شک هستن، دائما تشکیک میکنن، دائما احتمال پردازی میکنن، احتمالات مختلف، نکنه منظورش این بوده، نکنه منظورش اون بوده، نکنه داشته تقیه میکرده، نکنه چیز دیگه مرادش بوده، دائما. خب اینا افراد خاص هستن. اما بریم سراغ حالت نوعی. در حالت نوعی چطور؟ به نظر میرسد وقتی به صورت نوعی مسئله رو در نظر بگیریم، محضر مبارکتون، که میتونیم بگیم که ان الفعل عادتا اشد تأثیرا و اوقع فی قلوب المخاطبین من القول، معمولا اینطوره، یعنی نوع مردم، نه اشخاص خاص و نه در شرایط خاص، نوع مردم وقتی که ببینن که معصوم علیه السلام کاری انجام داد دیگه اون کار رو انجام میدن، دیگه نگران نمیشن، یعنی اینطور نیستش که وحشت بکنن از انجام اون کار، نه انجام میدن اون کار رو و نگرانی از این مطلب ندارن. فرض بفرمایید که رسول الله صلی الله علیه و آله ایشان نماز که میخواستن بخونن، نماز ظهر و عصر، خب گاهی اوقات نماز ظهر و عصر را از هم جدا میکردن، منفصلا میخواندن، ظهر رو هنگام ظهر، عصر رو هنگام عصر، گاهی هم متصلا میخواندن، یعنی ظهر و عصر رو با هم چسبیده میخواندن. و خدا رو شکر این روایات رو اهل سنت هم نقل کردن، از ابن عباس این روایت مشهوره که اهل سنت هم قبول دارن که ابن عباس نقل کرده است که رسول الله صلی الله علیه و آله گاهی اوقات نماز که میخواندن در سفر نبودن، مثلا فی غیر سفر ولا مطر، نه سفری در کار بود نه هوا بارانی بود، چون هوا وقتی بارانی میشد سخت میشد دیگه، حالا ظهر بیان مسجد دوباره تو همین گلوشل برگردن، دوباره عصر بخوان تو همین وضعیت برگردن مسجد، خوب شرایط سخت بود دیگه، نه لا سفر ولا مطر، نه سفر بود تا که ما بگیم از سفر و قطعت من السفر، شرایط شرایط سختیش، نه سفر بود نه مطر بود نه باران بود. در این حال ابن عباس نقل کرده است که پیامبر خدا نمازشون احیانا با هم دیگه می جمع می کردن بین ظهر و العصر، پیامبر خدا جمع می کردن بین این دو. خب این فعل رسول الله بود، نیاز به توضیح هم چه آقا نداشت، همین فعل رو که افراد میدیدن براشون کفایت میکرد و ابن عباس براش کفایت میکنه، نقلم کرده است. و الان ما احتجاج وقتی میخوایم بکنیم در مقابل اهل سنت اصحابی که همین روایت ابن عباس رو میخوانیم براشون، با اونها پاسخ هم ندارن. و البته علماشون که میفهمن، اونها هم قبول دارن که میشه جمع کرد بین ظهر است، عادتشون این است که از هم جدا میکنن، وگرنه به لحاظ فقهی عموما اینجا مشکلی ندارن. بگذاریم بر تقدیر. خب این فعلی است که پیامبر خدا انجام دادن در مقابل اونها و محضر مبارکتون که مورد پذیرش هم بود و از این جهت مشکلی نداشتن. از این مثال ها خب طبیعتاً زیاد هست و میشه ذکر کرد. فرض بفرمایید که یکی از موارد دیگری که پیامبر خدا فعلی انجام دادن و این خوب جا افتاد برای مردم، طواف راکبن بود. طواف راکبن که رسول الله صلی الله علیه و آله در حجۃ الوداع ایشون راکبن طواف کردند حول کعبه، حول بیت الله الحرام، در حالی که فرموده بودند چه بسا که آقا راکبن هم مانعی ندارد ولو شخص صحیح و سالمه و مریض نیست، در عین حال راکبن میتونه طواف بکنه، هیچ اشکال نداره، میتونه سوار بر اسب باشه، سوار بر شتر باشه، یا امروز مثلا سوار برای وسیله نقلیه امروزین باشد، هیچ اشکال نداره. الله که بشود البته جا بشه و اینا، با موتور مثلا طواف بکنه چه اشکال داره، با دوچرخه طواف بکنه، با ماشین مثلا اگر امکانش باشه طبیعتا با ماشین طواف بکنه، یا الان مثلا رو ویلچر، مثلا رو ویلچر بنشینه کسی او رو مثلا راه بره، هیچ مانعی ندارد. در عین حال، چه بسا این قول اونقدر اثر نداشت که پیامبر خدا مجبور بودن که عملا هم این کار رو انجام بدهن و بدون وجود هر گونه عارضه و مرض و بیماری و بدون اینکه پیامبر خدا ناتوان باشد، نه، کاملا ایشون در اوج توانایی و قدرت بود، هیچ مشکلی نداشت، نگفتن پاش درد میکرد یا از این قبیل. در عین حال این هفت دور رو ایشان سوار بر مرکب طواف کردن و خب این به اینجا. یک مورد دیگه، یک مثال دیگه خدمتون عرض بکنم و دیگه جمع‌بندی بکنم این قسمت رو، اون آیات سوره مبارکه احزاب هست، از آیه 36 تا 40. خب این شأن نزول آیات رو مستحضر هستید که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرزند خوانده ای داشتند به نام زید بن حارثه. زید بن حارثه جزء عبید بود، عبد بود، برده بود. حالا این خادم حضرت خدیجه سلام الله علیها بود یا اینکه نه، به هر تقدیر عبد بود. پیغمبر خدا این رو آزادش کرده، بعدم که آزادش کردند او رو به فرزند خواندگی گرفتن، یعنی مثل پسر خودشون پیش خودشون نگه داشتن. خب این زید سنش آمد بالا، حالا به سن ازدواج رسیده است و بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله هم هستش. پیغمبر خدا دختر عمه‌ای داشتن به نام زینب بنت جحش، از محضر مبارکتون که، و رفتن پیش این دختر عمه‌شون، پیش زینب، گفتن برای خواستگاری آمدم. زینب خیلی خوشحال شد، فکر کرد پیامبر آمده است برای خواستگاری، برای خودش میخواد که زینب رو برای خودش بگیره، فلان علاقه ای ظاهرا داشت از این حرفا که پیامبر با اون ازدواج بکنه. پیغمبر فرمودن که آمدم خواستگاری کنم تو رو برای زید بن حارثه. این بنده خیلی جا خورد جهت اینکه حالا زید بن حارثه یه عبد آزاد شده ای بوده، حالا و این شأن این مثلا یه بانوی قرشیه، مثلا مقامی دارد، جایگاهی دارد، ثروتی دارن، بالاخره بروبیایی دارن برای خودشون، بعد از بستگان رسول الله هم هست که اخیراً بالاخره فامیلشون رئیس هم شده از مدت که به هر حال موقعیت دارد. عبد آزاد شده ایست و فلان، این کجا، این مثلا چه در مثلا تو که، ولیکن به احترام قول رسول الله صلی الله علیه و آله پذیرفت و اگر شما مثلا امر بکنید من قبول میکنم و میپذیرم و همسر زید ابن حارثه شد. بعضی ها شأن نزول آیه 36 رو همین مطلب دانستن، البته قطعی نیست که شأن نزول این باشد، بعضی ها این رو آیه 36 این دونستن. آیه رو تلاوت بکنم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعضی گفتن اصلا شأن نزول این آیه مربوط همین مطلب هستش، که یعنی دیگه وقتی پیامبر آمدن و برای تو شوهر انتخاب کردن، تو دیگه اینجا حق نداری در مقابل امر رسول الله مقاومت بکنی، نه، هر چی پیغمبر امر کرد طبق همون عمل بکن. البته خالی از مناقشه نیست این ادعا، چون به نظر نمیاد پیامبر خدا به اون امر کرده باشن باید همسر زید بن حارثه بشی، نه، خواستگاری بوده، پیشنهاد بوده، خطبه بوده، مساومه و خطبه بوده است، اما نه اینکه پیغمبر امر کرده باشن که تو واجب است بر تو مثلا زن زید بن حارثه بشی. لذا این خیلی تناسب با این ندارد با واقعیت تاریخی که ما بخوایم بگیم شأن نزول این آیه شریفه همین ماجرا بوده باشد. به هر تقدیر جناب شیخ طوسی قدس سره القدوسی ایشون در تفسیر تبیان نکته هم اشاره فرمودن که یکی از آیاتی که می شود، یکی از ادله‌ای که می شود در مقابل قائلین به جبر مطرح کرد همین آیه شریف است. برای چی؟ برای اینکه اگر انسان امکان اختیار نداشت و امکان انتخاب نداشت، معنا نداشت که به انسان گفته بشه که آقا طبق انتخاب خودت عمل نکن، ببین خدا چی امر کرده، ببین پیامبر چی امر کرده، عمل بکن. پس نشون بده انسان میتواند، این اختیار رو دارد که خلاف امر الهی، خلاف امر رسول الله عمل بکند، ولی به او امر میشه این کارو نکن، این کارو نکن و طبق امر خدا و رسول مثلا عمل بکن. یه همچین بیانی به هر تقدیر. خب حالا این یه احتمال که این شأن نزول آیه این باشد که این آیه شریف همین آیه 36 این ماجرا باشد که یعنی زینب موظف بوده که طبق امر رسول الله عمل بکنه، این یه مطلب، یک احتمال. احتمال دیگر نیست که نه، آیه اصلا شأن نزولش این نیست، بلکه شأن نزولش ناظر به همون قصه ایست که بعد از این میاد. اون ماجرا چیه؟ اون ماجرا این است که خدای حکیم اعلام کرده است که این تفکر که فرزند خوانده فرزند خود انسان است و همسر او عروس انسان حساب میشه، فلذا نمیتواند انسان با او ازدواج بکنه به اعتباری که او عروس دیگه، پدر شوهر نمیتونه با عروس خودش ازدواج کنه. این تفکر، تفکر جاهلیه، تفکر نادرسته. بله در رسم و رسوم عرب، در عادات عرب یه همچین حالتی بوده است، اما این صحیح نیست. فرزند خوانده فرزند انسان نیست، همسر او هم عروس حقیقی انسان نیست، و اگر این فرزند خوانده همسرش رو طلاق داد، بعد از پایان عده طلاق شخص میتواند با او ازدواج کنه، یا اگر این فرزند خوانده مرد، پس از پایان عده موت و وفات شخص میتونه بره با این عروس، با این خانم چیکار کنه؟ ازدواج بکنه. خب حالا این رو خدا خواسته، منتها مردم زیر بار نمیرفتن، این رو قبیح میدانستن، این زشت میدانستن انجام چنین کاری رو، چون حقیقتا احساس میکردن که این عروسشه، چطور من برم با عروس خودم ازدواج کنم، مثل دختر خودم مثلا من برم با دختر خودم ازدواج کنم؟ طبیعتا چنین چیزی رو قبول نداشتن و نمیشد. پس این آیه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم، این آیه اولا دارد به نحو تشریعی مطلب رو بیان میکنه که وقتی خدا چنین امری دارد، رسول الله چنین امری دارد، دیگه شما ها نه یک در مقابل دستگاه تشریعی خدا یک دستگاه تشریعی دیگری رو ایجاد بکنید و مقابله بکنید با امر الهی. خب این توطئه است و داره زمینه سازی میکند برای مطالب بعدی. در آیه 37 دیگه خیلی به وضوح وارد بحث میشه، اونجا به وضوح این مطلب رو بیان میکند که و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، این الذی انعم الله علیه و انعمت علیه همون زید بن حارثه مراده. خب خدا بر اون نعمت گذاشت، نعمت داد و تو به اون نعمت دادی. نعمت خدا به او این بود که او رو هدایت کرد و از کفر به اسلام آورد، این نعمت الهی در حق زید بن حارثه بود. و نعمتی که تو به او دادی و لطفی که تو در حق او کردی این بود که او عبد بود، تو او رو آزاد کردی، اعتق کردی و حتی به این هم بسنده نکردی، بلکه او رو فرزند خوانده خودت نامیدی و چون فرزند از او نگهداری کردی و او رو بزرگ کردی. خب در مجموع این دو تا نعمتی است که به او داده شده است. و اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله. بین جناب زید بن حارثه و همسرش زینب بنت جحش اختلاف ایجاد شد، بینشون دعوا شد، دعوا شد و زید دیگه نمیخواست زینب رو نگه داره، میخواست طلاقش بده. پیامبر او رو نصیحت میکرد، پیامبر او رو نصیحت میکرد نکن این کار رو. بله اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، همسرتو نگه دار و تقوای خدا رو داشته باش. و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، و تو مخفی می کردی آن چیزی که در درونت بود، آن چیزی که خدا اون رو آشکار کرد، تو مخفی می کردی در درون خودت آن چیزی که خدا آشکار کرد. حالا این چیه که پیامبر در درون خودش مخفی می کرد و خدا اون رو آشکار کرد؟ باز اینجا بر اساس روایات دو احتمال میشه مطرح بشه. یک احتمال این هست که بگیم علاقه به زینب هست، یعنی پیامبر واقعا زینب رو میخواست، یعنی حالا که بالا اینا دعواشون شده میخوان جدا بشن از هم دیگه، خب خودم میرم باش ازدواج میکنم. یا نگی حالا اینم شاید صحیح نباشه این بیان، بعد از اینکه طلاق گرفتن، بعد از اینکه جدا شدن، بعد از اینکه زید همسرش جدا شد از او، یعنی گوش نکرد، به نصایح حمل نکرد، توجهی نکرد، زینب رو طلاق داد، پیامبر خودش تمایل داشت بره با زینب ازدواج بکنه. هر محضرتون که مدر روش نمیشد بیان کنه، آجا موضوع شخصی شد برش بذاره، بعد هر محضرت روش نمیشد پیغمبر بگه، اصلا بد بود، مردم زشت میدونستن که اصلا میدونی اصلا خودی آیم داره تهمت از پیامبر بر میداره. اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله، یعنی تو این نبود که بری بگی عجب میخوای طلاق بگی بهتر زودتر طلاقش بده خودم برم باش ازدواج کنم، نه تو کلی تلاش کردی، نصیحت کردی، موعظه کردی، همسرش رو نگه داره، خودش گوش نکرد. دقیقاً همین چه عرض می‌کنم، یعنی آیه دارد این تهمت از پیامبر خدا برمی‌داره. خب حالا بعد از اینکه او طلاق داد، بعد از اینکه او طلاق داد، تو تمایل داشتی بری با این ازدواج کنی، الا انه اون که رود نمی‌شد، خجالت می‌کشیدی، چون این زشت بود، بد بود در میان مردم، این بد تلقی می‌شد. این یه احتمال. احتمال دیگه‌ای هست که نه، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، این مایه موصولی که ما الله مبدی، اون چیزی که خدا اون رو آشکار کرد، مراد از این مایه موصول یعنی حکم الهی، حکم به تو ابلاغ شده بود، حکم به تو ابلاغ، کدوم حکم؟ این حکم که تو موظفی بروی با زینب ازدواج کن، یعنی پیامبر خدا به امر خدا میخواست این کار رو انجام بده، نه به علاقه شخصی. خدا برای اینکه این رسم جاهلی رو بشکنه امر کرد به پیامبرش که برات با زینب ازدواج بکنه تا این رسم بشکنه، عملا مردم ببینن که مانعی نداره و میشد این کار رو انجام داد. این رو پیامبر خدا در درون خودش داشت، ولی جرأت نداشت آشکار بکنه. جرأت نداشتنش هم به خاطر این بود که مردم تحمل نمی‌کردن، حتی چه بسا پیغمبر رو متهم می‌کردن که تو اصلا تعمدن رفتی بین اینها اختلاف انداختی به خاطر اینکه طمع داشتی در این دختر و خواستی بری با این ازدواج بکنی، و بالاخره به پیامبر خدا تهمت هم زده میشد. و تخش الناس والله احق ان تخشاه، و تو از مردم نگران مردم بودی، میترسیدی که مردم بالاخره چه خواهند گفت و چگونه برخورد میکنن، لکن خدا سزاوارتر است که تو از او بترسی. از عایشه نقل شده است که اگر رسول الله صلی الله علیه و آله بنای بر تحریف قرآن داشت و میخواست چیزی از قرآن کم بکند، سزاوارترین قسمت قرآن به حذف به وسیله رسول الله همین آیه بود، چون این آیه به نوعی برای پیامبر خدا یه نوعی شماتت دیگه، یه نوع آبروزیه دیگه، دارد میگن آقا چی یعنی چی تو هم مردم میترسی مطلب مخفی کردی، از خدا باید بترسی. خب این یه مقداری چیز کسر شأن حساب میشه برای پیغمبر خدا دیگه ها. لذا اگر پیغمبر خدا بنا داشت قرآن رو تغییر بده و حذفی بکنه، سزاوارترین آیه برای حذف همین آیه بود. و حیث این که پیامبر این آیه رو حذف نکرد، بدانید و آگاه باشید که آیه دیگر هم حذف نکرده، چیزی از قرآن کم نکرده است. از نظرتون که چه اگر میخواست حذف کنه همین رو آیه رو باید حذف میکرد. بعدم دارد که فلم ما قضا زید منها وطرن زوجناکها، وقتی که زید نیازش از این خانوم برطرف شد، حالا تعبیر کنایی هست یعنی دیگه طلاقش داد، خب زوجناکها، خدا میگه ما تو رو به ازدواج در آوردیم، زوجناکها، از منظرتون که این خانوم رو به ازدواج تو در آوردیم. لکی اختوزی هم میداد لکی لا یکون علی المؤمنین حرجون فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرن وكان امر الله مفعولا، تا اینکه مؤمنین دچار حرج نباشن. این خیلی شاهد خوبیست برای بحث ما، یعنی قول تنها کافی نبود، با این که حکم بیان شده بود اما مؤمنین میترسیدن این کار رو انجام بدن. همین الان هم اینطوره، بعضی امور جایزه اما افراد میترسن انجام بدن، از ترس حرف مردم، از ترس مثلا ناراحتی که ممکنه بشه. بعضی امور نه تنها جایزه حتی مستحبه، میترسن یا مکروهه، عرفون خواهد بود که انجامش میدن به خاطر ترس مردم، البته تا برسد به وجوب و حرمت که بعضی ها حتی وجوب و حرمت هم زیر پا میگذارن به خاطر ترس از حرف مردم، حالا اون که دیگه از دور خارجه، ولی به هر تقدیر حداقل در همین دایره مباحات به خاطر ترس از حرف مردم اموری رو انجام نمیدن یا انجام میدهن تا بالاخره مورد شماتت به وسیله مردم قرار نگیرن. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا اینکه مؤمنین در حالت حرج نباشن نسبت به همسران فرزند خواندگان خودشون. اذا قضوا منهن وطرا، در صورتی که اون فرزند خواندگان اون همسران خودشونو طلاق داده باشن. و کان امر الله مفعولا، اون امر الهی انجام میشه، امر الهی متوقف نیست بر اینکه حالا مردم خوششون بیاد یا بدشون بیاد، امر الهی انجام میشه. ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له سنت الله فی الذین خلو من قبل، پیامبر خدا نسبت به اون چیزی که خدا بر او واجب کرده در حرج قرار نمیگیره، حق ندارید رو شماتت بکنید، امر الهی است، او باید این کار رو انجام بده. سنت الله فی الذین خلو من قبل، همین سنت نسبت به پیامبران قبلی هم جاری بوده است. و کان امر الله قدرا مقدورا، امر خدا بر روی حساب و کتاب هست و با تقدیر و اندازه‌گیری هست. تا حالا دعای پایانی که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الله و کفا بالله حسیبا، که این آیه 39 در کنار اون آیه قبلی که میگفت خدا سزاوارتر است به این که از اون خشیت داشته باشی، از مردم نترس، این آیه در کنار اون آیه بهتر معنا میشود که ما در بیان احکام شرعی در انجام امر الهی نترسیم از مردم و امر الهی رو پیگیری کنیم. و آخرین آیه که در این سیاق ظاهرا وجود دارد همون آیه معروف است، آیه 40، ما کان محمدون
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علیما. خب اینجا و مثال های دیگه که عرض کردیم در مواردی که موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بوده یا امکان داشته مقاومت جدی صورت بگیره، به وضوح مشاهده میکنیم که خدای حکیم و پیامبر حکیم او اینها اکتفا نکرده اند به قول، بلکه حتما عملا انجام دادن. و از همین میشه فهم استفاده کرد که به صورت نوعی فعل اشد تأثیرا هست بر مخاطبین نسبت به قول، یا لااقل بگید که به هر حال اگر قول هم باشد تا فعل نیاید اون انبعاث لازم صورت نمیگیرد، به خصوص در همچین اموری که مقاومتی وجود دارد در میان مردم نسبت به اونها. به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله ادامه بحث بشد برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.